وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان مؤذن استاد محمد آقاتی
الله
هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست توی ما. اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش.
خدایا شکرت، خدایا قدردان همه نعمتهای بیشمار تو هستم. خدایا ممنونم که همه لحظه های سخت در کنارم هستی و صدامو میشنوی. خدایا شکرت. دوستان عزیز شنونده، میرسیم به لحظه قرار آرامش و آشنا میشیم با یکی دیگه از مساجد کشورمون.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد آقا نور میپردازم. مسجد آقا نور یکی از مساجد تاریخی اصفهان که مورد توجه مردم و گردشگران این شهر قرار گرفته. این مسجد تاریخی بازمانده از دوران صفوی است، یعنی حدود 400 سال پیش. اگه بخوایم دقیق تر بدونیم، مربوط به زمان شاه عباس اوله که کار ساخت اون یک سال بعد از مرگ شاه عباس اول و در دوران سلطنت شاه صفی در سال 1039 هجری به پایان رسیده. بانی مسجد آقا نور که در واقع کار ساخت اون رو کلید زده اصطلاحاً، شخصی بود به نام نورالدین محمد اصفهانی که از افراد خیر و نیکوکار اون دوره به حساب می آمد و شناخته شده بود و به همین علت نام آقا نور بر این مسجد گذاشته شده. مسجد آقا نور بعدها و در دوران قاجار تکمیل شد، به ویژه با اضافه شدن شبستانهای زیبا. از این رو این مسجد رو میشه ترکیبی از هنر و ظرافت استادکاران صفوی و قاجاری دونست که هر کدوم از اونها جلوه ای از هنرمندی و زیبایی رو به نمایش گذاشتن. یکی از موضوعهایی که باعث تفاوت و اهمیت این مسجد شده، وجود کتیبه های تاریخی متعدده که این کتیبه ها از سردر مسجد شروع میشن و تا هر چهار ایوان و محراب مسجد ادامه پیدا میکنن. محراب مسجد آقا نور هم مهمترین بخش این بنا رو تشکیل میده و از قسمت های دیدنی این مکان به شمار میاد. دیگر جاذبه این مسجد زیبا شبستان فوق العاده اونه. سردر خارجی شبستان در کنار سردر شمالی مسجد قرار داره و گره های کاشیکاری در کنار خطوط بنایی از جمله تزئینات اون هستن. زیبایی های مسجد آقا نور محصور در این تعداد انگشت شمار نیست و تمام اجزای اون مثل سنگ آب قدیمی، حوض آبی رنگ، صحن بزرگ، سردرهای تماشایی، ایوانها و کاشیکاریهای لاجوردی همگی چشم نواز هستند. متاسفانه بخشی از این زیبایی‌ها در جنگ تحمیلی حکومت بعث عراق در بهمن ماه سال 65 در اثر حمله هوایی تخریب شد که این بخش های تخریب شده شامل آینه، تزئینات کاشیکاری، صفه جنوبی و گلدسته بوده که البته باید گفت این اجزا تقریبا به صورت قابل توجهی و قابل قبولی مرمت و بازسازی شدن. و نکته آخر این که مسجد آقا نور در فروردین 1377 با شماره 1971 به ثبت ملی رسید.
هموطنان عزیز و گرانقدر، قبول باشه طاعات عبادات شما. یک بار دیگه سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم و بهترین های خداوند رو برای همه شما آرزو میکنم. عیدتون مبارک. دوستان عزیز، تشکر و قدردانی میکنم که حضور گرم و صمیمی داشتید در قرار رادیو جوان. بهترین های خداوند برای شما. بیایید با هم قرار بذاریم با تلاش دنیا رو جای بهتری واسه زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
از این که تو رو میپرستم یه عاشقم یه بیقرارم یه بیقرارم یه بیقرارم.
شبکه رادیویی جوان.
کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
ما رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم زارو ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت ساخت و ساز سبک و ایمن در برابر زلزله. ایران سومین کشور زلزله خیز جهانه. از سال 1990 تا سال 2024 چیز حدود 110 مورد زلزله در ایران ثبت شده و خب عدد زیادیه. الان تقسیمش بکنیم به سالها، تقریبا میشه سالی 3-4 تا زلزله. و اولین مشکل ناشی از زلزله هم چیه؟ تخریب منازل و ساختمانها، بی سقف شدن آدمهایی که دارن توی اون منطقه زندگی میکنن. انشالله که تعدادش کمتر و کمتر بشه و ما در این رتبه بندی هی به قعر جدول سقوط پیدا بکنیم و هی کشوری باشیم که زلزله کمتر درش اتفاق میفته. چه میشه کرد برای مقابله با زلزله ها؟ آبادیران رو بشنوید.
یکی از مهمترین قالب‌هایی که ما می‌خوایم استفاده کنیم انتقال دانش فنی، مخصوصا در حوزه جداگرهای لرزه‌ای، در حوزه دمپرها و در حوزه‌هایی است که بتوانیم از ظرفیت علمی کشور ژاپن برای انتقال دانش در زمینه جداگرهای لرزه‌ای و برای مقابله با مهندس زلزله اقدام انجام بدیم. ببینیم فلسفه انرژی زلزله یا اصطلاحا نیرو مؤثر زلزله اینه که این نیرو از طریق زمین یا اصطلاحا حرکت زمین به سازه منتقل میشه. فلسفه جداگرهای لرزه‌ای این هست که ما بتوانیم این حرکت رو بعضا تا 1/10 کاهش بدیم. این کاریه که ما به حمد الله با کشور ژاپن داریم انجام میدیم. در کنار اون بحث انتقال دانش فنی در حوزه‌های مصالح، در حوزه‌های مصالح خاص، در یک سری حوزه‌های خاص قرار هست از طریق ایران به ژاپن انجام بشه. قالب این هست که یک همکاری علمی خیلی ارزشمندی بین معاونت علمی ریاست جمهوری و کشور ژاپن قرار هست شکل بگیره. یکی از مزیت‌های بسیار ارزشمندی که ما در این کار علمی قرار هست انجام بدیم بحث سیستم هشدار سریع هست که اگر این انجام بشه بین 3 ثانیه تا ادعایی که ژاپنیا دارن تا مرز 25 ثانیه قبل از زلزله سیستم هشدار سریع به از طریق موبایل و تلفن‌های همراه به اصطلاح گزارش میشه و یک ظرفیت خیلی خوب برای مقابله با زلزله یا حداقل یک ایمنی جانی قبل از زلزله هست.
وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت‌های بنگاه‌های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می‌کنیم فقط به خاطر این نیست که می‌خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. بنگاه‌هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
در 90% مساحت ایران گسل‌های فراوانی موجوده. خیلی‌ها 90% نقاط کشور اینا درش گسل هست و خب به همین خاطر ما میشیم سومین کشور زلزله خیز جهان دیگه. مقاومت ساختمون های کشورمون هم پایینه دیگه، از خود تهرانش بگیر شما تا برو روستاهای مختلف، چه خونه ها و ساختمون ها با کاهگل و اینها در دهه های گذشته ساخته شده. اینها نیاز به نوسازی و مقاوم سازی داره. این نوسازی و مقاوم سازی هم طبیعتاً به مصالح و روش های نوین نیاز داره و همین خاطر شرکت‌های دانش بنیان بهترین جاهایی هستن که میتونن ما رو از این لحاظ تأمین بکنن و الان میخوایم صدای مدیر عامل یکی از همین شرکت‌های دانش بنیان رو بشنویم که رفته به سمت استفاده از روش‌های نوین ساخت و ساز سبک و ایمن در برابر زلزله.
فناوری که بابت ساخت و سازهایی که اجرا میشه پیش مهندسی میشه به این شکلی که بعد از اینکه طراحی تو فاز اول انجام میشه توسط نرم افزارهای محاسباتی و طراحی بر اساس آیین‌نامه نظام مهندسی باد، زلزله و تمام ضوابطی که نیاز هست با استانداردهای روز دنیا مدل سازی میشه. بعد اینها در حالتی که مورد تایید قرار گرفت بعد از که آنالیز انجام شد به کارخونه وارد میشه و با دستگاه‌های تمام اتوماتیک تبدیل به یه سری المان‌هایی میشه که بسته‌بندی میشن و میرن تو محل نصب میشن. جنس مسئله‌ای که ما داریم استفاده می‌کنیم فولاد گالوانیزه که روش تولیدش به صورت نبرد سرده. فولاد گالوانیزه یکی از خاصیت‌هایی که داره در عین سبک بودن ضد زنگ خوردگی و زنگ زدگی. عمر مفید همین فولاد در معرض رطوبت اگر قرار بگیره در حدود بالای 80-90 سال در معرض رطوبت.
در زمینه محرومیت زدایی شما دارین چی کار میکنید؟
مهمترین کاری که ما داریم در زمینه محرومیت زدایی انجام میدیم بهینه کردن سازه‌های سبک و مقاوم در برابر زلزله هستش و اقتصادی کردن این سازه‌ها، یعنی مشوقی بشیم که این سازه‌ها در مناطق محروم استفاده بشود، هم ساختمان ایمن باشد، هم ساختمان از نظر انرژی صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشد، هم از نظر قیمت تمام شده تمایل بیشتری داشته باشن به استفاده از این ساختمان.
و متوجه شدم هر سازه‌ای یک نوع مهندسی خاص خودش رو داره. مثلا سازه‌ای که داشتن می ساختن با تکنولوژی ژاپنی‌ها برابری می‌کرد. همون سازه‌ای بودش که ما توی محفلامون در موردش حرف می‌زنیم و بگیم نگاه کنید تصویر رو، اینجا داره زلزله 7.5 ریشتری میاد. می‌بینی؟ فقط یه گلدون افتاد. یه ذره می‌ذاشه شقب‌تر اونم نمی‌افتاد. کی میشه این سازه ها بیاد توی این مملکت، کی میشه ما هم از اینا داشته باشیم. و من دیدم که داریم و میتونیم از این سازه ها خیلی راحت توی ساخت و سازمون استفاده بکنیم. تازه 10-20% هم از سازه های نرمالی که داریم میسازیم ارزون تر در میومد. این سازه ها هم سبک هم مقاومه در برابر زلزله، دمای بالایی رو هم تحمل میکنه.
آبادیران اولین کاری که انجام میده پس توان همهشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
این مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتشون از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم خیلی خورد کار کنیش اتفاق نمیفت. تنها چیزی که عرضی حفظه بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که یه میتونه عرضی چند برابری درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% تا 99% کاهش میده.
دستگاه و هر تولید دانش و هر تکنولوژی دیگه داشته باشید در حل هر مسئله از روستا و مناطق محروم ما کامل حمایتامون رو پیش خواهیم برد.
آبادیران.
همچنان شنونده آبادیران هستید که داری با شما از اهمیت مقاوم سازی ساختمان ها و ایمن سازی اونها در برابر زلزله صحبت میکنیم. عمر مفید ساختمان در ایران میانگین یه چیزی بین 20-40-50 ساله، اما تو جهان چطور؟ بالای 120 سال دارن روی 150 سال و 200 سال کار میکنن، برنامه ریزی میکنن. خب یکی از الگوهای خوبش همین کشور ژاپنه یا برخی کشورهای اروپایی. حالا ما داریم در مورد زلزله صحبت میکنیم، طبیعتاً بهترین الگو ژاپنه که الان ساختمونهایی ساخته که در برابر زلزله های 10 ریشتری هم مقاومت کافی رو دارن. و خب ژاپن هم مثل ایران ساختمان‌های قدیمی زیاد داشت، اما یا اونا رو نوسازی کرد یا بهینه کرد برای مقاوم شدن در برابر زلزله. خب رسیدیم به لحظات پایانی آبادیران که با شما از مقاوم سازی ساختمان ها و ایمن سازی اونها در برابر زلزله گفتیم. گفتیم که ما سومین کشور زلزله خیز جهان هستیم، سالی چیزی حدود 3-4 تا زلزله بزرگ رو داریم تجربه میکنیم، دیگه زلزله های کوچک بماند. 90% مساحت کشورمون درش گسل وجود داره و خب عمر مفید ساختمان هامون هم پایینه، یعنی از روش های نوین برای افزایش عمر مفید ساختمان ها بهره نمیبریم. حالا این باید در کنار مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمون ها هم لحاظ بشه. مناطق محروم هم خب سقف مطمئن درشون اولین نیازه دیگه، در همه جای دنیا به همین ترتیبه. کمک دولت به مقاوم سازی قبل از زلزله که میشه همون علاج واقعه قبل از وقوع، طبیعتاً بهترین شیوهیه که دولت باید اتخاذ بکنه برای اینکه خانه ها و ساختمان های فرسوده یا با استقامت پایین در کشور رو بتونه برای روز مبادا آماده کنه. از الان به فکر مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها باشیم با روش های نوینی که شرکت های دانش بنیان هم ازش آگاهن، هم با یک حمایت میتونن تبدیلش بکنن به اتفاقات کاربردی در داخل کشور. با امید اون روز و با امید ایران آباد. خیر پیش.